أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. استدلال بر مفهوم در کلام مرحوم آخوند قدس سره به تبادر بود و بعد از اون مرحوم آخوند چهار وجه دیگر در مقام استدلال متعرض شده. به مناسبت استدلال اولیشون که بحث تبادر بود، کلام مرحوم محقق اصفهانی رو بیان کردیم. در ادامه این قسمت کلام مرحوم محقق داماد در اثبات مفهوم و تأکید بر این تبادری که در کلام مرحوم آخوند ذکر شده، به وجوهی از استدلال که عمدتاً چهار وجه در کلام ایشان عنوان شده تکمیل می‌کنیم. ولی قبل از آنی که این قسمت از کلام رو دنبال کنم، خودم عرض می‌کنم در مسئله ثبوت مفهوم بر قضیه شرطیه و وضع اون و دلالت اون بر اساس دعوای تبادری که گفته میشه، میشه یک دلیل دیگری رو در همین راستا اضافه کرد و اون اینه که اصلاً تفسیر قضیه یا تسمیه قضیه به قضیه شرطیه، این مؤکد ثبوت مفهوم بر قضیه است. شاید این نکته از بعضی از کلمات محقق داماد هم استفاده بشه. اصلا شرط وقتی که گفته میشه اونیست که منتفی مشروط بدون اون، وجود اون مستلزم شرط نیست، اما عدم اون موجب انتفای جزا، انتفای مشروطه. یعنی همان شرط حکمت و فلسفه. از جمل شرطیه ادباً و وضعاً تعبیر می‌کنند به جمل شرطیه، ای از قبیل همان شرط در باب فلسفه است که ازش تعبیر به شرط می‌کنند. معنای شرط چیه؟ اونی که ینتفع المشروط بدونه. بله؟ نه، کلام اینه که و این که مذکور در قضیه‌ام سنخ الحکمه، این خلافی هم درش نیست، منتها کلام اینه که آیا سنخ الحکم معلقه یا شخص الحکم معلقه. مذکور در قضیه شخص نیست. حتی اون مواردی که شما مثلا ماء رو استعمال در آب در یک ظرف معین مشخص میکنید، مستعمل و فیهش یک معنای عام مورد استعمال خاصه. اینگونه نیست که در موارد استعمال لفظ مستعمل در شخص باشه. شخص مورد استعمال به دقت و خصوصیات شخصیه که مشخصه داخل در مدلول استعمالی نیست. اگر شما ما رو در مورد شخص معینی استعمال میکنید، اراده شخص معین رو با هاذا میکنید، هاذا ما اون، و الا ما رو در هاذا استعمال نمیکنید. این یک امر مسلمیه. ولذا با فرض این که مدلول قضیه به لحاظ جزا شخص الحکم نیست و سنخ الحکم بلا ریبه ولا خلاف فی، و الا لازمش این میشه که موارد استعمال همیشه مجاز باشه که لفظ استعمال در خصوصیات مورد شده باشه. هیچ وقت لفظ و نه هم به هر نحوی اگر باشه مستعمل در خصوصیات خارج از معنای وضعی عام نیست. ولذا میگن موضوع له در اسما و افعال موضوع له عامه. برای چی میگن موضوع له عامه؟ برای این که میگن مقدمه این باشه که همه استعمالات مجاز شکل بگیره و این که در موارد استعمال لفظ استعمال بشه در غیر معنای موضوع له. تعلیق بر شخص حکمه.
وقتی که ارتباط داده میشه با چیزهایی که اونها شخصیان، پس اون حکم شخصی
اصلا شخص بر شخص تعلیق نمیشه. اونی که گفته میشه اون معلق علیه اگر خصوصیت باشه قضیه شخصی است، اونیه که انتفاع حکم انتفاعش عقلیه و این اصلا مفهوم نیست، نفی الحکم نیست. شخص الحکم رو چند بار توضیح دادم، شخص الحکم یعنی اینو گفت، غیر اینو نگفت، نه غیر از این عدمش رو گفت. معنای شخص الحکم اینه. خب اونی که مذکور در قضیه است بلا اشکال سنخ الحکمه، منتها سنخ الحکم در مورد خاصی فرض شده. آیا تعلیق بر اون خصوصیت خاصم هست تا شخص الحکم باشه و دیگه در قضیه اصلا تعلیق نباشه، یا اینکه نه تعلیق بر سنخ الحکمه، همانی که معنای موضوع له حکم به حسب وضع لغت هست؟ خلاف در اینه. و سیأتی مزید و توضیح لهذا نسبت به اون قسمتی که حالا بعد کلام آقای صدرم توضیح خواهیم داد، اونجا بیشتر روشن میشه قضیه و قبلم توضیح دادیم. پس بنابراین همین که میگن جمله شرطیه، این از قبیل اینه که بگن شرط وجوب اکرام زید اینه که بیاد. اگر اینجوری گفته بودن از کلام چی فهمیده میشد؟ شرط وجوب اکرام زید آمدن اوس یعنی چی؟ یعنی اینه که اگر نیادم اکرام باید بشه در شرایط خاص دیگر. اصلا مفاد شرط اکرام اینه، یعنی هادا ولا غیر. ولذا انشئت اینو وجه مستقلی و انشئت مؤکد تبادر و منبه بر تبادر قرار بدید. اینو ما در یاد داشتامون داشتیم. امروز یا دیروز دیدم در بعضی از کلمات محقق دامادم گویا این مطلب رو میخواد ایشون افاده کنه. و کیفکان مرحوم محقق داماد فرموده قضیه شرطیه دلالت بر مفهوم داره بلا ریب به مقتضای وضع، اما به یک زمینه متبادر، همان طوری که گفته میشه متبادر از قضیه شرطیه انتفاع حکم علی تقدیر انتفاع شرط. منتها اینی که تو کلام مرحوم آخون بود دلالت بر علیت و علیت منحصره، ایشون فرموده نه، مقتضای وضع و لغت ادات شرط و تعلیق مستفاده از قضیه شرطیه علیت شرط برای جزا که هیچ، حتی ترتب به معنای زائد بر لزوم هم نیست تا چه برسه بخواد علیت منحصره. ولی در این حال محقق داماد انکار نمی کنه دلالت قضیه رو بر دخل مقدم در تالی به نحو علیت، نه از باب دلالت شرط و ادات شرط، بلکه از باب یک ظهوری جدای از اون جهت که تو کلمات برخی بزرگان دیگر هم مطرح شده. اینو مرحوم آزیای عراقی هم به مناسبتی داره که در اختصاصی هم به قضیه شرطیه نداره. اگر گفت العالم و یکرم که دیگه قضیه شرطیه نیست، ظهورش در اینه که موضوع الحکم، همونی که تعبیر میشه علت، موضوع الحکم، موضوع الحکم حیثیت عالم بودنه، نه ملازمه عالم ولو به اعتبار یک جهت دیگری. خصوص عالم بودن، این خصوصیت مستدعی ترتب حکمه. ولذا دلالت شرطیه بر علیت و علیت منحصر و ترتب نیست. بله، عنوان مدخول اداه شرط وقتی که گفت که انجاء، بعید نیست کسی ادعا بکنه که ادعا شده دیگه، مرحوم آزیا فرموده و غیر ایشان، که عنوان مأخوذ در قضیه حتی اگر به نحو شرط نباشه بلکه به نحو موضوع الحکم باشه، العالم و یکرم، الجائی یکرم، دلالت داره بر دخل در حکم و موضوعیت در حکم. و هادا امرون آخر، ایشون میگه دلالت قضیه بر مفهوم منوط به این نیست که مرحوم آخوند بند کرده باشه، و ما بیان کردیم مرحوم آخوند هم نمیخواد قضیه رو بند به این جهت بکنه، به قضیه انحصار یا علیت، بلکه گفتیم این رو در راستای وقوع و واقعیت داره ذکر میکنه، میگه حالا که مفاد قضیه علیته به حسب دلالت ظهوری، علیت انحصاری هم فهمیده میشه، و در حقیقت انحصار و لزومی که لزوم به نحوه انحصار فهمیده میشه ملاکش اونه، منتها اتفاقا اونی که دلالت قضیه است به حسب مدعای قائل علیت و دخل به نحوه ترتبه. اینو مرحوم محقق داماد قدس سره ذکر میکنه، میگه پس اونی که مفاد اداه شرط تعلیق، شرط یعنی تعلیق، تعلیق یعنی حکم دار مدار، اون حکم معلق، حکم مشروط. اگر حکم معلقه لازمش مفهومه دیگه، انتفاع اندل انتفاع. حالا باز ایشون اینجا تعبیر کرده لازمش مفهومه، ما گفتیم اگر تعلیق به معنای انحصار یا به معنای همینی که ایشون داره میفرماد، این عبارتون اخراست، نه مستلزم. تعلیق اگر گفت حکم دائر مدار، این که مستلزم مفهوم و نفی حکم عند انتفاء الجزا نیست، بلکه این عین اوست به عبارت اخرى. اینم مهم نیست، به هر حال ایشون میگه که قضیه شرطیه مفادش تعلیقه و تعلیق از توش قضیه مفهوم در میاد. بله، این اصل ادعا. بعد ایشون میخواد حالا منبه بیاره، تا اینجا میشه گفت ادعاست، همون ادعایی که تو کلام مرحوم آخوندم مطرح شد، تبادر، ایشون هم میگه تبادر. حالا برای این تبادر منبهاتی میاره که در حقیقت این وجوه مستقل نمیتونه بر اثبات مفهوم باشه. چهار وجه تو کلام محقق داماد برای اثبات این مطلب آمده، ثبوت مفهوم. وجه اول برای دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم و تبادر اون اینه که ایشون میگه اگر طرف بگه زیدون انجا اکه اکرمه و الم یجعکف اکرمه به نحوه انشائیه، یا بگه انجا اکرمته و الم یجع اکرمته، ایشون میگه این قضیه مستهجنه، مستنکره، طبع عرفی این گونه استعمال رو نمیپذیره. خب اگر سیان جا اولم یجه، پس برای چی داری میگی انجا اکرم توهو؟ ایشون میگه از این که فقره دوم ومش مستهجنه و الم یجه اکرم ها و اکرم تو مستهجنه، نیست مگر به جهت این که مستفاده از شطر اول از شرط تعلیق حکمه. زیدون انجا اکرمته، این ازش احساس میشه که بدون مجی اکرام نیست، ولذا اگر زمیمش کرد و الم یجه اکرمته، در اخبار یا اکرمه در انشا منافاتش به خاطر همین جهته. پس منبه بر این وضع و بر دلالت قضیه انجا اکرمه بر الم تو یجه فلا تکرمه، اینه که اگر ومیمه بشه دنبال انجا اکرمه و الم یجه اکرمه، این ومیمه مستهجن مستنکر مستقبح استعمال مقبولی به حساب نمیاد. حاکی از اینه که نکته عدم مقبولیت استعمال حس تنافر و تنافی بین ذیل و بین صدر، اینه ایشون ذکر میکنه. یک استدراکی آخر کلامش بعد میاد، یه مقداری شاید قضیه رو بخواد شل بکنه، ولی نه، اونم شل نمی کنه. میگه بعضی جاها طرف میخواد تسویه رو افاده بکنه، میگه جا اولم یجه، من اون رو اکرام میکنم. ایشون میگه بله، گاهی وقتا اینجوری استعمال میشه برای اثبات تسویه، اما اگر توجه به این جهت این نکته مد نظرش نباشه در مقام افاده، که انه اون استقباح محفوظه، این یک عنایتیه که باید در اون بیان اون خلاصه خصوصیتی باشه، و الا به طبع قضیه اگر اون جهت رو نخواد افاده بکنه صرفا یک دو طرفیست که هیچ تفاوتی نمی کنه. با فرض این که تفاوتی نمی کنه، اگر اول بگه انجا اکرمتوهو زمیمه بکنه و الم یجه اکرمتوهو، اون ترافر محسوسه. بعد از این ایشون می فرماد ولی این قضیه تعلیق کافیه برای ثبوت مفهوم در قضیه به اون نحوی که ما میخوایم نیست. فعلا از ادات و از تعلیق استفاده میشه که جزا معلق بر شرط و جزا بدون شرط منتفیه، اما این که شرط شرط منحصره، جزا متعین همونی که گفته شد، اینم باید زمیمه بشه تا اون نتیجه‌ای که می‌خوایم از آب در بیاد انحصار یا استلزام جزال شرط. ایشون می‌فرماد اینو دیگه ما از اطلاق استفاده می‌کنیم یا از ظهور، از اطلاق در جزا در شرط، از ظهور در جزا. از این که گفته زیدون انجاء اکرمتهو، معلوم میشه مجی عدل دیگری نداره، و الا باید مقید میکرد به او، میگفت که انجاء او کان عالما، انجاء او ارسل هدیتن. از این که مطلق مجی رو معلق و علیه جزا قرار داده، از این اطلاق انحصار و سببیت منحصره و استلزام رو میتونیم استفاده بکنیم، و الا از اصل قضیه وضع شرط اینو نمیتونیم ما در بیاریم، این باید رمیمه بشه. کما این که جزام عبارت است از اکرام نه شیء آخری، اینم از تعلیق استفاده نمیشه از ادات شرط، بلکه از اخذ خود اون عنوان جزا در تالی. اکرام رو ذکر کرده نه اطعام، اکرام رو ذکر کرده نه تصدق. از این فهمیده میشه که اونی که جزاست و معلقه اون عنوانه، و الا از شرط و ادات شرط این استفاده نمیشه. از شرط و ادات شرط تعلیق حکم در جزا بر شرط استفاده میشه، اما شرط چیه؟ شرط خصوص مجیعه، مجیع یا عدل دیگریه جامع بین اون دوست. ایشون میگه اینا رو باید دیگه از خود ظهوری که در قضیه بر اساس اطلاقه، جزا اکرام تصدق، اینا رو دیگه شما از تعلیق استفاده نمی کنید، اینا رو از خود عنوان مأخوذ در جزا که عنوان اکرامه باید استفاده کنید. و لذا ایشون میگه که اگر قضیه مفهوم نمیداش راجع به منطوق قضیه، الکلام الکلام، قضیه دلالت بر ثبوت عند ثبوت بکنه این که مفهوم نیست. اما ثبوت عند ثبوت، ثبوت چی؟ اکرام یا غیر اکرام؟ عند چی؟ مجی یا غیر مجی؟ چون میگه اینو دیگه باید از مدخول عدات شرط و اون شرط مذکور در قضیه یا جزای مذکور در قضیه استفاده کرد، که از اخذ شرط یک عنوان خاصی فهمیده می شود. همون حرفی که آزیا که انهو یک نحوی در ولو غیر قضیه شرط میتونه بگه و فرموده، از اخذ عنوان خاص مجی فهمیده می شود بدیلی نداره، غیر از مجی هم نیست، جامع بین مجی و بین امر دیگری هم نیست، انجا فقط اونی که شرطه فقط مجیه ولا غیر. چون نگفت جاء او ارسل هدیتن، پس عدلی نداره. اونی هم که موضوعه مجیعه، نه جامعه بین مجیع و غیر مجیع، ظهور اخذ عنوان مجیع در قضیه اینه که مجیع موضوعیت داره، نه جامع موضوعیت داشته باشه. یه همون حرف آغازی هست، نمیگم ایشون از آغازی ها اخذ کرده، یه همون حرفیه که ایشون هم داره، آغازی ها داره، مرموم های خویی هم بعد داره. بله؟ ها آقای بروجردی هم از آقای بروجردی هم نقل کردیم، درست در قضیه شرطیه. بله ایشون هم داشت که ظهور عنوان مأخوذ در قضیه در موضوعیت
شرط
هم این، این که عنوانه، اونی که به اطلاق اینه که بدیلی دارد یا نه، هادا اوزا نفی او رو به اطلاق میکنیم، اما اینکه بدیل نداره، اما موضوع یه چیز دیگری هستن، خود اینم نیست، موضوع مجیع نیست، عنوان جامعه، نفی جامع رو با اطلاق نمی کنیم، نفی جامع رو با ظهور اخذ عنوان در موضوعیت. در حقیقت با اطلاق نفی عدل او می کنیم و با اخذ عنوان نفی موضوعیت عنوان دیگر، ولو عنوان دیگر عنوانی باشه که مورد مذکور بخواد مصداقش باشه، موضوع خصوص اون عنوانه، نه جامع که این مصداقش باشه، نه این یا غیر این مثل عدل واجب تخییری که اطلاق نفی او رو هم میکنه. اینو ایشون مطرح کرده، ولی زامی فرماد در ثبوت عند ثبوت هم که مفهوم نیست همینه، اما این یه چیزیه که ربطی به مفهوم نداره، اونی که مفاد قضیه است به حسب وضع تعلیقه، و اما معلق و معلق علیه چیند، اینو تعیین کننده یا اطلاق در مدخول ادات شرطه یا خصوصیت عنوان مأخوذ در جزا یا در شرط.
نه اطلاق لفظیه،
اطلاق لفظیه دیگه. همان طوری که در اطلاق واجب یقتضی کون الوجوب تعیینیان اطلاق لفظیه یا مقامیه؟
لفظیه.
اینجا هم همینه، در واجب گفته صله، نگفته صله او تصدق. اینجا هم گفته که انجاء، نگفته انجاء او ارسل هدیتا.
وجود تخییری تضییق داره وجود تعیینیه، ولی ادل داشتن برای شرط
اینم تضییق دیگه، یعنی در حقیقت
شرط.
این شرط، غیر از اینم شرطه،
تضییق شرط، این هر وقت باشه شرطه.
خب میدونم این شرطه، ولیکن کلام اینه که اگر غیر از اینم میتونه شرط باشه، پس این فقط شرط نیست. در حالی که ایشون میگه معنای تعلیق وضعی اینه که اونی که گفتم فقط، اما فقط چی؟ اونی که شرطه، فقط اونی که به عنوان شرط ذکر شده مؤثر در وقوع جزاست، اما اونی که شرطه باید ببینیم چی رو شرط ذکر کرده. یعنی در حقیقت ادات شرط میگه اونی رو که بعد به عنوان شرط ذکر میکنم. این میدونید نظیر چیه؟ بذارید همون اونی رو که میخوام آخر نسبت به کلام ایشون بگم همینجا بگم. ایشون نظیر اونی که در کلمات معروف میگن که برای اطلاق مدخول کل باید مقدمات حکمت رو در اون مدخول جاری کنید. اگر گفت اعتق ایت رقبتن، یا اکرم کل انسانن، خب یا کل عالمن، این که کل کل، اما کل چی؟ عالم، انسان. خب انسان مطلقا یا انسان خاص؟ گفتن شما باید برای استفاده از کلام عموم باید اون مقدمات حکمت و اطلاق در اون مدخول کل باید جاری بشه. بعد کل میگه منظور من کل این افراده. معروف اینجوری گفتن، الا اون موردی که مرحوم آخوند گفته میشه، خودش گفت خلاف این رو و گفت دیگه اصلا کل آمده که شما رو نسبت به مدخول کل بی نیاز از مقدمات حکمت بکنه. همانطوری که از سکوت از عدلی برای واجب و از سکوت از قیدی برای کل عالم، برای عالم قیدی نیورد، از اون سکوت، اما اون سکوتی که
شمول داره نسبت به افرادش، افرادش بله حالاتشون قیودشون میگیری، ولی اینجا نیست، این چه عدلی بیاد یا عدلی نیاد از حالاتش نیست، این شرط رو
برده. چرا دیگه؟ چرا دیگه؟ یعنی در حقیقت ایشون میگه وقتی که معنای ادات شرط تعلیق و انحصاره. ببینید این یعنی منحصرون، اگر گفت این یعنی منحصرون، اما منحصرون در چی؟ میگه در اون شرط. اون شرط چیه؟ آیا اون شرط مجیئه؟ اون شرط مجیء یا ارسال هدیه است؟ اون شرط جامع بین این دوست؟ میگه اونی که موضوع له اداته تعیین کننده این نیست. همان طوری که کل عالمین، کل یعنی همه، اما همه چی؟ همه هر چی مدخولشه، مدخولش چیه؟ عالم مطلقه، عالم مقیده، غیر عالمه، جامع بین علم و غیر علمه. میگه اینو باید برید از خود اون سوال کنید. دقیقا اینجا ایشون حرفش اینه، میگه مفاد تعلیق، مفاد حرف شرط، مفهوم شرط تعلیق و انحصاره.
انحصار که
عروسو نه انحصاره، اما نه انحصار به نحو ترتب علیت منحصره، و الا انحصار رو محکم قبول داره، به نحو علیت میگه قبول ندارم. و الا این که منحصرن ولو معلولین علت ثالثه، ایشون تصریح میکنه ولو معلولین علت ثالثه، اما منحصرن جزا در موارد شرط، جزا رو بدون شرط پیدا نمی کنید. این معناش علیت نیست. اون انحصاری که ایشون نفی کرد دلالت شرط و برش انحصار علیه، نه اصل انحصار. و الا اصلا اساس حرف ایشون در مفهوم بر انحصاره و استلزامه. اما اونی که میگه، اونی که مدخول عدات شرطه اینه یا غیر این یا جامع بین این و غیر این، اینو از کجا؟ ایشون میگه شما باید بیاید بعد از آنی که عدات گذر بکنید بیاید ببینید مدخول عدات چیه. اصطلاحا اونی که شرطن ذکر شده مدخول عدات انجا، خب گفته انجا او ارسل هدیتن او صلا و صام فاکرمه او کان عالما او یا اینکه نگفت انجا، یعنی فقط اینو شما باید از اطلاق مجیء حس بکنید که چیه. مجیء خصوص مجیء ذکر شده، مجیء و عدل دیگری، هیچ کدوم اصلا جامع موضوعه. اینو ایشون میگه از تعلیق و این نطلبید، برید دنبال بکنید در خود اون مدخول این. کما اینکه جزا چیه؟ اکرام، اطعام، امر ثالثیه، جامع بین این دو. ایشون میگه اینو باید برید از خود اون جزا و مفاد جزا استفاده بکنید، ولی این یه قضیه کلی است که منحصراً جزا در موارد شرط تعلیق مفاد اینه، اما چه چیز معلق بر چه چیز، چه جزایی معلق بر چه چیزی که اسمشو شرط میذارید، این دیگه ایشون میگه از این قابل استفاده نیست. بعد از این ایشون میگه اینی که شما حس میکنید در فرق، اگر گفت این اکرم زیدن این جا و لم یجه اکرمه، اینو میبینید نمیپذیره طبع. اما اگر گفت اکرم زیدن این جا او صلا، اینو طبع میپذیره. ایشون میگه این منبه بر اینه که اون اولی خلاف وضع دارید عمل میکنید، اما این دومی خلاف اطلاق مدخول دارید عمل میکنید. خلاف اطلاق اشکال نداره، اما خلاف مفهوم وضعی کلمه معقول نیست اصلا. این مثل جمع بین نقیزینه. اگر بگه اکرم زیدن این جا و الم یجه اکرمه، ایشون میگه این استعمال مستنکره، این مستقبحه، مستهجنه، تعبیرات متعددی به کار برده، طبع نمیپذیره. ولی اگر گفت اکرم زیدن این جا او صام او ارسل هدیتا، هیچ اشکال نداره، هیچ استقباحی نداره، هیچ استهجانی نداره. سرش اینه، سرش اینه که اولی خلاف وضعه، دومی خلاف اطلاق مدخوله. خلاف اطلاق مشکل نداره، اما خلاف وضع اینجا غلطه، چون معنای این تعلیقه. اگر بنا بشه که اون شی که میخواد برش تعلیق فرض بشه حکم برش اصلا معلق نیست، این معناش اینه که استعمال لفظ در معنا و در نبود معنا. اکرم زیدن اینجا تعلیق هست، منتها تعلیق معلق و علیه معلق رو برید تعیین کنید. اما اگر آمدید گفتید اکرم اینجا و الا لم یجه، ایشون میگه این معناش عدم تعلیقه، این کوسه و ریشپهنه. از یه طرف میگه انجا یعنی تعلیق، از یه طرف میگه و ان لم یجه یعنی عدم تعلیق. و رضایشون میگه این گونه استعمال که مستهجنه منبه بر اینه که قضیه شرطیه بر مفهوم دلالتش قطعیه. این وجه اولی است که در کلام این بزرگوار قدس سر مطرح شده. بعد یه لحظه بعد ایشون میگه وجدان اصدق و شاهدن بر این مطلب. بعد یه نکته روشون ذکر میکنه خیلی جاها به درد میخوره، میگه وجوه علمی رو که پیدا ذکر میشه اونا رو با وجدان خودتون خلاصه محک بزنید. اینجور نباشه که وجدان خودتون رو زیر پا بگذارید به خاطر بعضی از وجوه علمی که گفته میشه. اون وجوه علمی در حقیقت میخواد بگه اون وجوه علمی مغالطه است. خیلی قشنگه این کلمش. ایشون میگه مرحوم آخون میگه انقول در بحث ترتب، ایشون اینجا نگفته اما من بیان میکنم کلام ایشونو، مرحوم آخون در بحث ترتب بعد از آنی که برهان بر امتناع ترتب اقامه میکنه آخر کار میاد بیا آقا انقول فما تقول فی، این که بالحس ما میبینیم عرفن قضیه ترتب واقع اون، میگه که طرف این کار رو انجام بده، اگر این کار رو انجام ندادی لااقل برو اون کار دیگر رو انجام بده. واقعا بعد مرحوم آخون میگه خب چه کنیم حالا که برهان دست ما رو بسته از ترتب، ما باید بگیم معنای این قضیه امر ترتبی نیست، معناش ملاک. یعنی چی؟ یعنی پارو وجدانتون بگذارید، چون برهان موجب میشه که اون وجدانتون رو کنار بزنید. ایشون میگه این کار رو نکنید، اگر جایی به وجدانتون یه چیزی رو حس کردید اون برهانتون رو درش خلل ایجاد کنید. اون برهان نیست، اون سفسطه است، اون خیاله، چی میگن؟ اون پارادوکسه، نمیدونم از این حرفا. ایشون میگه نه 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 نه، وجدانتون رو، منتها منظور چیه؟ منظور اینه که در امور وضعیه وجدان لغوی منظوره. وجدان لغویتون رو اگر دیدی بعد یه برهانی بیاد در مقام ذکر بشه، یه وجوه علمیهی ذکر بشه، با وجوه علمیه و اون به عنوان برهان وجدان لغوی که مبنای صحت استعماله اونو دیگه زیر پا نگذاری. ایشون میگه من به وجدان لغویم تعلیق رو حس میکنم، اگر به وجدان لغوی تعلیق محسوسه پس بنابراین اینی که آخوند و غیر آخوند بیان بگن که کثر استعمال قضیه شرطیه بدون مفهوم، یا این که بعضی از امثله بیارن بر این که ببینید این موارد مفهوم نیست، ایشون میگه نه، اینا رو توجیه کنید، وجدان خودتونو زیر پا نگذاری. اینو ذکر میکنه. بعد ایشان وارد رد کلام مرحوم آخوند، ذکر استدلال مرحوم آخوند و رد کلام ایشون و کلمات محکی از فواید توصیه میشه. ایشون میگه با این بیانی که ما ذکر کردیم معلوم میشه مثلا در فواید توصیه 100 مورد استعمالات قرآنی رو بر ما آورده که در این موارد مفهوم اراده نشده. خب بیا آقای من این مواردی که میبینید مفهوم اراده نشده اینا عموماً مواردیه که اطلاق قید خورده، نه اینکه مفهوم اراده نشده. شما خلط میکنید بین مفهوم وضعی اداد که تعلیقه و بین مدلول شرط و جزا که اطلاقش اقتضای اون امر خاص رو میکنه. اگر این مواردی که در قرآن 100 مورد استعمال قرآنی ادوات شرط درش مفهوم منظور نیست، نه هیچ کدومش مفهوم ساقط نیست، در همه مفهوم منظوره. در همه این موارد در حقیقت اطلاق مدخول ادات که شرطه اون خدشه‌دار شده، اونو که ما گفتیم اشکال نداره. ولی ایشون میگه در همون مواردم ظهور قضیه لولا قرینه خارجی بر تقیید اون اطلاق مدخول ادات شرط، ظهورش در این که شرط همانه، نه آن یا غیر آن، نه جامع بین آن و غیر آن، ظهور قضیه هم سار جای خودش محفوظ. و بعد اشکال میکنه بر مرحوم آخوند قدس سره به نحو اشکالی که ما کردیم، گفتیم این موارد استعمالات یا مرحوم آخوند هیچ گونه دلیل بر مدعای شما نیست که قضیه وضع نداره، حتی دلیل بر استعمال این موارد در مفهومم نیست، فوقش اینه که مفهوم مرادی جدی نیست. بعد از این مرحوم محقق داماد رضوان الله علیه وارد برخی از استدلالات دیگر میشه، سه استدلال دیگر مطرح میکنه که یأت الکلام فیها انشاءالله. کلام ایشان رو به دقت نگاه کنید، ایشون مرد محققی است، منتها یه مشکلی داره کلام ایشون، اینه که اولا کلام ایشون توسط خود ایشون تبیین نشده، مقرر آمده بیان کرده و طبیعی هم هست، مقرر نتوانه تمام اون ریز و زوایا و خصوصیات کلمات طرف رو، چون مقرر رو شما در پایان عمرش نبینید، مقرر مثل جوانیای من و امثال من بوده که خب شما از جوانیاش نباید توقع بیش، همین مقداری رو که تونسته ضبط بکنه شکر الله سعیه اعلی الله مقامه، دستش هم درد نکنه که تونسته یه خدمتی به علم بکنه و یک امر گذرا رو مندگار کرده، بیان درسی گذرا بود اونو مندگار کرد که به دست من بعد از 100 سال 50 سال 80 سال نمیدونم ایشون حدوداً 60-70 سال پیش این حرفا رو زده به دست من برسه، وقتی که اصلا نطفه ماها هنوز منعقد نبوده، اینا رو گفته ولی الان برای ما قابل دسترسه، دست این مقرر درد نکنه. ولیکن در این حال باید اون کسی که مراجعه به کلام میکنه و با دقت بخواد کار رو دنبال بکنه حدس بزنه احیانا از مناسبات و مقدمات و قرائن، این که طرف احیانا ممکنه یه نکاتی رو میخواسته بگه که عبارت مقرر هم قاصره. پس بنابراین یکی این که اولا خودش نفرموده، مقرر فرموده، و بعدم این که این مقرری هم که گفته میشه خلاصه یه مقرری نیست که اون صاحب مطلب مطالبش رو تقریض و ضمانتی کرده باشه که هر آنچه در این تقریر آمده حرفای منه، ولی زمان ممکنه یه مقداری کم و زیاد و اینا، ولی اصل مطلب قابل استفاده است از کلام ایشون. خوب کلمات ایشون رو نگاه کنید، این یک استدلال، سه استدلال دیگه هم در کلمات ایشون هست و بیانه فردا انشاءالله تعالی. والحمدلله رب العالمین.